این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید مجازات اعدام برای فعالان در ایران مایه اضطراب و نگرانی است. رئیس اتحادیه اروپا و رئیس سیاست خارجی جدید این اتحادیه انتخاب شدند. دولت آمریکا از تعهد رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با فساد استقبال کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های آدینه 29 آبان 1388 خورشیدی برابر با 20 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز در همراهی پارسا شمس از تازه ترین خبرها آگاهی میابیم. با سلام به شما.
سلام و درود بر شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید مجازات اعدام که از سوی جمهوری اسلامی برای فعالان سیاسی در ایران صادر شده مایه استراب و نگرانی است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد 5 تن به دلیل آنچه که مقام‌های تهران عضویت در گروه‌های تروریست خوانده‌اند به اعدام محکوم شدند. پیشتر و در جریان دستگیری‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران 3 متهم دیگر هم به مجازات اعدام محکوم شدند. گزارش آکیس اتحادیه اروپا بر اساس پیمان لیسبون که مورد تصویب تمامی اعضای این اتحادیه قرار گرفته، رئیس و رئیس سیاست خارجی جدید خود را انتخاب کرده است. نخست وزیر بلژیک هرمان وان رامپوی به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا و خانم کاترین اشتن وزیر تجارت و بازرگانی اتحادیه اروپا به عنوان رئیس جدید سیاست خارجی انتخاب شده است. پیشتر از تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا به عنوان یکی از نامزدهای جدی برای در دست گرفتن سکان ریاست اتحادیه اروپا یاد شده بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از تعهد رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با فساد در آن کشور استقبال کرد. خانم کلینتون گفت از گفته های آقای کرزای درباره مبارزه با فساد خوشحال شدم و به واقع این گفته باعث خوشنودی و ابراز خوشحالی خودجوش حضار هم شد. حامد کرزای پنجشنبه دیروز عذر میخوام برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری افغانستان سوگند یاد کرد و تعهد کرد با فرنگ فساد و مسئولیت از خطا مبارزه کند. در این مراسم شمار زیادی از مقام ها و شخصیت های داخلی و خارجی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان حضور داشتند. سید حسن نصرالله برای ششمین بار به رهبری گروه شبه نظامی سیاسی حزب الله لبنان انتخاب شد. این گروه طی بیانیه این خبر را اعلام کرده اما نگفته رأی‌گیری در این مورد چه زمانی انجام شده است. حسن نصرالله زمانی هدایت حزب الله را در اختیار گرفت که رهبر پیشین این گروه عباس موسوی در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی کشته شد. حسن نصرالله که 49 سال دارد از مخالفان جدی آمریکا محسوب می شود. آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی حزب الله را گروهی تروریستی می دانند. وزارت خارجه فرانسه درخواست ایران برای گفتگو درباره آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی همکاری در زمینه مبادله اورانیوم می‌خواند رد کرد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکره تنها میتواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی باشد و در مورد مسائل فنی گفتگو نخواهد شد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیروز با اعلام اینکه ایران اورانیوم غنی شده خود را به خارج نخواهد فرستاد، افزوده بود جمهوری اسلامی حاضر است به جای آن مبادله همزمان اورانیوم 3.5% غنی شده خود را با سوخت 20%، آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند.
با سپاس از پارسا شمس، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله امشب خواهیم داشت. هیلاری کلینتون صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات ایران را نگران کننده و تأسف بار خواند. به گفته یک مقام اتحادیه اروپا، کشورهای 5 به اضافه 1 جمعه 20 نوامبر برای بحث دوباره پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در بروکسل گرد هم می‌آیند. دفتر تحکیم وحدت از بازداشت دوباره عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی این جنبش دانشجویی خبر داد. هنگامی که گروه موسیقی سبز در سبز اجازه استفاده از نامش را ندارد. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا درباره تهدیدهای مقام‌های تهران علیه اعضای خانواده‌اش به ما می‌گوید. و در برنامه هفتگی ویژه جوانان نگاه تازه درباره شرح حال و کارهای خواننده موسیقی تلفیقی ایرانی و غربی و نیز درباره فیلم تازه مسعود کیمیایی محاکمه در خیابان مطالبی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا احکام اعدام 5 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران را نگران کننده و تأسف بار خواند و این گونه برخورد دولت جمهوری اسلامی با شهروندان خود را سخت مورد انتقاد قرار داد. خانم کلینتون نگرانی و اظهار تأسف از اقدام جمهوری اسلامی را طی یک کنفرانس خبری در کابل پایتخت افغانستان بیان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با خبرنگاران رسانه‌های همگانی با اشاره به صدور حکم‌های اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه ایران، این اقدام را موجب تأسف بسیار و مایه نگرانی خواند. او گفت این حکم‌های اعدام علیه مردمی که در اعتراض و مخالفت خود با دولت در تظاهرات خیابانی شرکت کرده اند صادر شده است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود این عمل در واقع بیانگر رویکرد دولت در ایران در قبال شهروندان خود است. خانم کلینتون تأکید کرد که ایالات متحده به روش خود در دفاع از حقوق مردم ایران برای بیان خواسته هایشان و احترام به آرایشان و فرصت برخورداری از آزادی و حقوق شهروندی که هر کسی شایسته آن است ادامه خواهد داد. دادگستری استان تهران روز سه‌شنبه 26 آبان ماه اعلام کرد که 89 تن از دستگیر شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری محاکمه شده اند و برای 5 تن از آنان حکم اعدام صادر شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از اطلاعیه دادگستری تهران اتهام‌های این 5 تن را اقدام بر ضد امنیت کشور، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلال در نظم عمومی و آسایش و آرامش عمومی عنوان کردند. دادگستری تهران تا کنون هویت 5 تن محکومان به اعدام را رسما اعلام نکرده، ولی طی چندین هفته گذشته برخی از سایت‌های اینترنتی نام‌های چند تن از آنان را منتشر کردند که از آن جمله اند حامد روحانی نژاد، محمد رضا علی زمانی و ناصر عبدالحسینی که به همکاری با یک رادیوی وابسته به انجمن پادشاهی ایران متهم و محکوم شده است. گفته می شود این سه تن در اسفند ماه گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و هیچ گونه دخالتی در تظاهرات خیابانی ماه‌های اخیر نداشتند. در همین حال هویت 2 تن دیگر از محکومان به اعدام به نام‌های آرش رحمانی پور و رضا خادمی انتشار یافته است. کیفرخواست دادستان انقلاب و عمومی تهران رضا خادمی را عضو سازمان مجاهدین خلق و آرش رحمانی را عضو انجمن پادشاهی ایران معرفی کرده است. صدور حکم‌های اعدام و زندان‌های درازمدت برای متهمان رویدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی صورت می‌گیرد که به گفته سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری این افراد از حق داشتن وکیل و محاکمه منصفانه برخوردار نبودند و تحت فشار مجبور به اعتراف شدند. دیدبان حقوق بشر در تماس با رادیو فردا با نمایشی خواندن دادگاه‌های رسیدگی به متهمان رویدادهای اعتراض‌آمیز از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواسته بود تا این حکم‌های اعدام را لغو کند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره اظهار نگرانی و تأسف هیلاری کلینتون از صدور احکام اعدام 5 تن از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد. یک مقام اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت اعضای دفتر شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز جمعه 20 نوامبر برابر با 29 آبان در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم می‌آیند تا درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگوهای تازه‌ای را آغاز کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام اتحادیه اروپا که نخواسته است نامش فاش شود میگوید اعضای گروه 5 به اضافه 1 متشکل از آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان با هدف تصمیم گیری برای پیشبینی تدابیر لازم علیه تهران در صورت پاسخ منفی به پیشنویس توافقنامه وین گرد هم میآیند. باراک اوباما در پایان نخستین سفر آسیایی خود در سئول پایتخت کره جنوبی در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهوری آن کشور از احتمال آماده شدن مجموعه‌ای از گام‌ها در چند هفته آینده علیه تهران خبر داد. در همین حال آندری نسترنکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با نقض گفته‌های باراک اوباما اشاره کرد که در حال حاضر هیچ گفتگویی درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران در جریان نیست، چرا که از دید روسیه تهران هنوز پاسخ رسمی و نهایی خود را به پیشنویس توافقنامه وین نداده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با این گفته که ایران اورانیوم غنی شده خود را برای غنیسازی بیشتر به خارج از کشور نمی فرستد در واقع به پیشنویس توافقنامه وین پاسخ منفی داد. اما آمریکا در واکنش به گفته‌های او همچون روسیه اعلام کرد که این را پاسخ رسمی ایران به طرح مبادله اورانیوم نمی‌داند و در انتظار حکم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌ماند. از سوی دیگر فرانسه روز پنجشنبه ضمن رد درخواست ایران برای مذاکره بیشتر در مورد جزئیات طرح مبادله اورانیوم برخلاف دو قدرت دیگر اعلام کرد که تهران به توافقنامه وین پاسخ منفی داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنار والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت تهران آشکارا طرح محمد البرادعی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را رد کرده است. آقای والرو همچنین اشاره کرد که در ادامه مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای ایران مسائل و جزئیات فنی در آن جایی نخواهد داشت. بر پایه پیشنویس توافقنامه وین، ایران 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را تا پایان سال میلادی یک جا به روسیه تحویل می‌دهد و در برابر مقدار کمتری اورانیوم غنی شده برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران دریافت می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برخی از گزارش‌ها حاکی از پیشنهاد احمد صدر حاجز جوادی نخستین وزیر کشور جمهوری اسلامی به مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان است. او در تماسی تلفنی از مهدی کروبی خواست تا در جلسات آینده رهبران جنبش سبز تشکیل جبهه‌ای از مدافعان منافع ملی علیه اقتدارگرایی را بررسی کند. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران درباره پیشنهاد تشکیل جبهه فراگیر از تمامی معتقدان به منافع ملی در برابر اقتدارگرایان به بهروز کارونی چنین میگوید:
من فکر میکنم نه تنها میتونه چنین زمینه وجود داشته باشه، بلکه تشکیل چنین جبهه یک ضرورت تاریخی و یک نیاز بسیار بسیار شدید جنبشه. البته زمینه های این کار قبلا آماده شده، تشکیل گروه های مثل شورای ملی صلح، مثل بیانیه انتخابات و گفتمان مطالبه محور و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و جمعیت های مختلفی که شبیه اینها تشکیل شده است، زمینه لازم برای این کار رو به وجود آورده. در تاریخ کشور ما متاسفانه تشکیل یک چنین جبهه‌ای بسیار کم و نادره، ولی در این حال یک ضرورت بسیار بسیار مهم تاریخیه که امیدوارم دوستان ما به این مسئله توجه کنند و برای تشکیل چنین جبهه‌ای اقدام کنند.
به نظر شما تا چه اندازه این جبهه میتونه برای برطرف شدن وضعیت فعلی یا بحران فعلی در ایران کارساز باشه؟
چنین جبهه‌ای کارآمدی بسیار بسیار زیادی داره. آنچه که امروز جنبش ما به صورت مهمترین مشکل سر راه جنبش ماست، عدم وجود یک رهبری فراگیره که نیروهای مختلفی رو در اون نماینده داشته باشن و بتونن مردم اعتماد کامل به اون داشته باشن. مردمی که تو خیابون ها میان امروز از ناهماهنگی و عدم رهبری کافی رنج میبرن و باعث میشه که چه شعارهای اونها یک پارچه نباشه، چه اینکه هر کسی کاملا مطمئن نیست که حرکت این جنبش اونها رو به سرمنزل مقصودی که میخواد میرسونه. اگر چنین جنبشی تشکیل بشه و اهداف خودش رو مشخص بکنه، از سردرگمی های بسیاری میکاهد و باعث میشود که نیروها با علاقه و اطمینان بسیار بیشتری در حرکت ها شرکت بکنن.
فکر میکنید که چه موانعی بر سر راه تشکیل و فعالیت چنین جبهه فراگیری وجود داشته باشه یا به وجود بیاد؟
من فکر میکنم مسئولین کشور مطمئنن با تمام توان تلاش میکنن که جلوی نشست های که برای این کار لازم است رو بگیرن و حتی احتمالاً فعالینی که در این جهت تلاش بکنن دستگیر بشن و اتهاماتی به اونها زده بشه و به زندان بیندازن. اما تجربه نشون داده که از اونجایی که این کار یک نیاز حیاتی است، سرانجام این کار انجام خواهد شد. وظیفه دوستان ماست که در این جهت هر چه زودتر اقدام کنند و ترفندهای لازم برای انجام چنین کاری رو به عهده بگیرند. به خصوص دوستانی که در خارج کشور هستند باید در این زمینه تلاش بیشتری بکنند و نزدیکی بیشتری رو با هم نشون بدن.
سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت روز پنج شنبه از بازداشت دوباره عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی این اتحادیه دانشجویی خبر داد. دفتر تحکیم وحدت بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای بازداشت عباس حکیمزاده و بازداشت برخی دیگر از دانشجویان دانشگاه ها را، آن هم در آستانه روز 16 آذر، نشانه آشفتگی مسئولان برای کنترل جامعه دانست. مصطفی خسروی، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و تحلیلگر مسائل دانشجویی، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از بازداشت عباس حکیمزاده میگوید. مصطفی خسروی:
متاسفانه با خبر شدیم که پنج شنبه ساعت 7 صبح با یورش ماموران امنیتی به منزله عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت، مجددا بازداشت شدند. در این یورش همچنین وسایل شخصی ایشون از جمله کامپیوتر و تعدادی دیگر از وسایل ایشون رو توقیف کردن و به مکان نامعلوم منتقل کردن.
آقای خسروی، میشود گفت که آقای حکیمزاده به تازگی از زندان آزاد شده بودند، یعنی در تیر ماه، اون هم پس از 4 ماه و نیم بازداشت؟
بله، آقای حکیمزاده از اسفند ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال به مدت 34 روز در بازداشت زندان ابین بودن در بند 209 که 120 روز اون رو در سلول انفرادی حبس بودن و مدت‌ها تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی قرار داشتن. حدوداً 17 تیر ماه با قید وثیقه از زندان ابین آزاد شده بودن.
بازداشت‌های دانشجویان و به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت به نظر شما به چه دلیلی هست؟ فکر می‌کنم نزدیک به 10 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت الان در بازداشت به سر می‌برن.
خب میشه گفت از دو منظر میشه موضوع رو بررسی کرد. بازداشتی که در یک دو هفته اخیر به خصوص شدت گرفته، از جمله بازداشت آقای سلمان سیماب، آقای پویان شریفی از دانشگاه علم و صنعت و بازداشت دانشگاه خواجه نصیر و شهرستان‌های مختلف و همچنین در سطح تهران، همه و همه حاکی از این داره که امروز اولویت نیروهای امنیتی به دستگیری و یورش خانه‌به‌خانه فعالین دانشجویی تبدیل شده.
آقای خسروی، سوال من این هست که چرا؟
همه اینها میتونه حاکی از وحشت و ترسی باشه که بر پیکره مان کودتایی افتاده، ولی آنچه که مسلمه موج عظیم جنبش دانشجویی در حال خیز گرفتن تا 16 آذر یک بار دیگه در مقابل ظلم و ستم و تهدید ناامنی موجود در مملکت ایستادگی کنه و این موضوع مطمئنا به همینجا ختم نخواهد شد و جریان‌های دانشجویی مثل سال‌های گذشته در کنار مردم و مقابل کودتاگران خواهند ایستاد.
در پیوند با اعلام بازداشت عباس حکیمزاده، مصطفی خسروی، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. در اینجا چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید می‌شنویم.
میخواستم از رئیس جمهور و حاکمان وقت ایران بپرسم شما چه در نظر دارید با هدفمند کردن سوبسیدها قیمت اجناس و خدمات را به نرخ‌های جهانی برسانید؟ آیا حقوق کارمندان و کارگران را هم میتوانید به سطح جهانی برسانید؟
مرگ مشکوک دکتر پورندرجانی نشان دهنده این است که رژیم کلیه کسانی را که در زندان‌ها شاهد شکنجه، تجاوز و قتل فرزندان ما بودند یک به یک به قتل خواهد رساند که اخبار این جنایات برای همیشه مکتوم بماند.
با سلام، من زنگ زدم در گذشت آقای رامین پورندرجانی را به خانواده محترمشون تسلیت بگم و ما را در غم بزرگ این عزیزشون شریک کنند. رضا هستم، از استان گلستان تماس میگیرم.
من از شهرستان پروژه زنگ میزنم، استان لرستان. من این مسئولین محترم آقای دکتر محمود احمدی نژاد خواهش میکنم این گرانی رو یک مقدار قیمت هاشو بیاره پایین، خیلی مردم در فشار و در اذیت هست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
تالار وحدت تهران یک گروه موسیقی زنان را از استفاده نام این گروه منع کرده است. مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی از سرپرست گروه سبز در سبز خواستند در تازه ترین کنسرت این گروه از نامش استفاده نکنند. گروه سبز در سبز 11 سال پیش کار خود را در حیطه موسیقی ردیفی آغاز کرد. محمد زرقامی در گفتگو با آزاده حجت، سرپرست و خواننده گروه سبز در سبز، صحت و سقم این خبر را می‌پرسد.
نام گروه این بار اجازه ندادن که ما استفاده کنیم.
دلیلش چی بوده؟ مگه نام گروه شما در طول مدت فعالیتش با همین نام سبز در سبز فعالیت نمی کرده؟
چرا؟ ما با همین نام بودیم ولی امسال ظاهراً به خاطر حساسیت‌های خاصی که هست اجازه ندادن و گفتن که حالا این بار رو بدون این اسم کار کنید.
این دستور رو چه مقامی به شما داد که شما در تبلیغاتتون از نام سبز در سبز استفاده نکنید؟
در واقع از تالار وحدت این اجازه رو ندادن. مجوز البته کارمون داده شده بود و دوباره هم چون که ما در واقع یک بار توی تیر ماه خواستیم کنسرت بذاریم که به خاطر اون شلوغیایی که در واقع بود و نتونستیم، خیلی امن نبودش.
کنسرت انجام نشد در اون تاریخ؟
نه، من خودم لغو کردم به خاطر اینکه میخواستن خانم ما بیان بیرون، احتمال بود که امنیت نباشه برای کارشون و به طور کل هیچ کنسرت و برنامه‌ای نداشتن. هلوش تیر ماه، اواسط تیر ماه بودش. بعدش هم که من رژید شدم و سری بعدش هم کنسل کردیم. اینا همه مجوز داشتیم و دوباره هم برای این سری آبان هم ما بازم مجوز داشتیم از مرکز موسیقی، منتها از تالار در واقع این اجازه رو ندادن به ما.
چه مقامی این رو به شما گفت؟
مسئولین تالار بحثت بودن دیگه، مسئول مدیران، قسمت مدیریتشون این تصمیم رو گرفتن.
میتونیم بگین دقیقاً چی به شما گفت؟ یعنی چه دلیلی داشت برای اینکه از این نام استفاده نکنین؟
دلیلش رو من نگفتم.
شما هیچ سوالی نکردید؟
چرا، گفتم که ما قبلا بوده ولی گفتن که الان اینجوری مصلحت میدونن که نباشه.
تا چه اندازه فکر میکنید که این مسئله ارتباط داره با مسئله‌ای که در ایران تحت عنوان جنبش سبز و طرفداران و حامیان آقای موسوی مطرح میشه؟
قاعدتاً ارتباط مستقیم داره با این قضیه که به هر حال شاید فکر کردن که مشکلات سیاسی در بین کار ما پیش نیاد. ما بدون اسم این سری برگزار کردیم، من که عوض کردن اسم گروهی مقداری مشکلات داره، اونم به هر حال چون نزدیک به کنسرت هستیم باید اعلام کنه آدم، مخارج سنگینی برمیداره. این از این بار ما کنسرت بانوان به سرپرستی آزاد حجت داشتیم.
واکنش مخاطبتون چی بود؟ مخاطبایی که به هر حال با نام شما آشنا هستند و به اسم گروه سبز در سبز میان به تالار.
اونا عملا نشناختن طبق گروه ما هست و من کسایی که طرفداران حالا کار ما هستن و دوست دارن و از دوستان هستن، شاگردان هستن و اطرافیان هستن، در واقع شخصی خبر دادم بهشون. خیلی از طریق اطلاع رسانی عمومی موفق نبودم. به من قول دادن که این بار فقط استفاده نکنم.
آزاده حجت سرپرست گروه سبز در سبز درباره مشکلات مبنی بر جلوگیری از استفاده از نام گروه در کنسرت‌هایش به پرسش‌های محمد زرقامی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 می‌گوید جمهوری اسلامی برای متوقف کردن فعالیت‌های حقوق بشری او خانواده اش را در ایران تحت فشار قرار داده است. خانم عبادی که چند ماهی است برای شرکت در جلسات سخنرانی در اروپا به سر می‌برد، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا از فشارها و تهدیدهای مقام‌های تهران علیه اعضای خانواده اش می‌گوید. شیرین عبادی:
این تهدیدها شامل تهدید جانی است، یعنی بارها به همسر من و خانواده من گفتند که من در هر جای دنیا باشم ایمن نیستم، و سوی دیگر در برخی از صحبت‌هایی که صاحب منصبان نظامی کردند نامی از من و سایر مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور مثل آقای کنیور و آقای لاهیجی برده شده و صراحتاً ما رو تهدید به قتل کردند. این گونه اعمال فقط برای این است که جلوی فعالیت حقوق بشری من رو بگیرند، که البته عملیست بخوده.
خانم عبادی، به عنوان یک حقوقدان آیا در قوانین جمهوری اسلامی چنین موردی وجود داره که به عنوان مثال افراد و بستگان حتی یک متهم رو تحت فشار قرار بدن مقامات دولتی؟
مطلقا چنین چیزی در قوانین ما نیست، و اساسا یکی از بزرگترین مشکلات ما با جمهوری اسلامی ایران این است که قوانینی که جمهوری اسلامی تصویب کرده، علی‌رغم انتقاداتی که ما به این قوانین داریم، ما از قوانین اطاعت میکنیم، ولی متاسفانه بسیاری از مامورین و دادگاه ها حاضر نیستن که قانون رو اجرا بکنند و خودشون رو بالاتر از قانون میپندارند.
خانم عبادی، حتی شنیدم که خواهر شما رو که در یک مجتمع زندگی میکنند نزدیک آپارتمان شما تهدید کردند که منزلشون رو عوض کنند. آیا این موضوع صحت داره؟
کاملا درسته. مامورین وزارت اطلاعات صراحتن به خواهرم گفتن که بایستی آپارتمان خودش رو که در نزدیکی آپارتمان ماست بایستی عوض بکنه، و الا برای خانواده او و دو پسر جوان او که دانشجو هستند آینده بدی در پیش خواهد بود. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند، و حالا که همسرم و خواهر من هیچ کدام متاسفانه یا خوشبختانه در فعالیت‌های حقوق بشری بنده دخالتی نداشتند، این رو وزارت اطلاعات هم بهتر از هر کسی دیگری میداند، ولی علت این که حتی حقوق بازنشستگی که حق مکتسب شوهر من رو توقیف کردند این است که به خیال خودشون از این طریق بر من فشار وارد بیارند.
آیا این تهدیدها و فشارها باعث خواهد شد که فعالیت‌های شما کمتر بشه و اثر بذاره رو فعالیت‌های حقوق بشری شما در خارج از کشور؟
مطلقا تأثیر نخواهد گذاشت، یعنی لحن صحبت من همان است که همیشه بود، دفاع از حقوق بشر فارغ از جانبداری سیاسی از یک یا چند حزب یا گروه. من همواره بر همین روال فعالیت کردم و فعالیت‌های ما هم ادامه خواهد داشت، و شاید عصبانیت جمهوری اسلامی از همین مسئله است که من چرا این فعالیت ها رو ادامه میدم، از جمله این که چرا با آقای بانکیمون ملاقات کردم، از جمله این که چرا گزارش نقض حقوق بشر رو به سازمان ملل متحد میدم، که البته بایستی بگویم تمامی اینها در راستای انجام وظیفه من به عنوان مدافع حقوق بشر هست.
خانم عبادی، علاوه بر مسدود شدن حساب بانکی شما و همسرتون، شنیدم که حتی جایزه صلح نوبل و چند تا جایزه دیگری رو هم که شما گرفتین در طول مدت ضبط شده. آیا این خبر رو صحت داره؟
بله صحت داره. همونطوری که گفتم صندوق بانکی همسر من رو هم ضبط کردن. من اصولاً چون از جواهر خوشم نمیآید چیزی به عنوان جواهر شخصی در اون صندوق نداشتم، ولی کن تمامی جوایزی که طی سالهای گذشته بردم از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاو صندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده و در حقیقت بایستی بگم که با این ترتیب مالک قسمت اعظم جایزه نوبل شدن، زیرا که من قبلا با پول این جایزه آپارتمانی خریده بودم و در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر گذاشته بودم که اون آپارتمان رو هم پارسال آمدند پلوم کردند و ضبط کردند.
خانم عبادی، با توجه به فرمایشاتی که کردین، حالا شما قصد دارین در این زمینه چه اقداماتی انجام بدین و آیا وکیلی از سوی شما انجام مسائل حقوقی مربوط به این کارها رو در ایران بر عهده گرفته یا بر عهده خواهد گرفت؟
بله، وکلای همکار مدافع حقوق بشر در ایران زحمت تعقیب این پرونده ها رو بر عهده گرفتن، در جمله خانم نسرین ستوده، آقای سلطانی و تعداد دیگری از همکاران که نام اونها را اگر ببرم خیلی زیاد میشه. اما بایستی به شما بگم دنیا به ایران ختم نمیشه و تاریخ هم به امروز ختم، بنابراین کسانی که حاضر نیستن قانون رو اجرا بکنند بایستی بدانند که اگر اونها در ایران عدالت رو اجرا نکنند جای دیگری عدالت اجرا خواهد شد.
شیرین عبادی درباره مشکلاتی که اعضای خانواده‌اش در ایران با آن روبرو هستند به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب با برنامه هفتگی ویژه جوانان، برنامه نگاه تازه وعده دارید. در برنامه نگاه تازه این هفته دو موضوع مورد اشاره قرار میگیره: نگاهی به شرح حال و کارهای خواننده‌ای با تجربه‌ای از تلفیق موسیقی ایرانی و راک غربی و نیز معرفی فیلم تازه مسعود کیمیایی محاکمه در خیابان. اما پیش از آغاز برنامه نگاه تازه، تازه‌ترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. درود بر شما.
درود و سلام بر شما. درود بر شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید مجازات اعدام که از سوی جمهوری اسلامی برای فعالان سیاسی در ایران صادر شده مایه استراب و نگرانی است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گزارش داد 5 تن به دلیل آنچه مقام‌های تهران عضویت در گروه‌های تروریست خواندند به اعدام محکوم شدند. پیشتر و در جریان دستگیری‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه در ایران، 3 متهم دیگر به مجازات اعدام محکوم شدند. گزارش هاکیس اتحادیه اروپا بر اساس پیمان لیسبون که مورد تصویب تمامی اعضای این اتحادیه قرار گرفته، رئیس و سی‌رئیس سیاست خارجی جدید خود را انتخاب کرده است. نخست وزیر بلژیک هرمان وان رامپوی به عنوان نخستین رئیس اتحادیه اروپا و خانم کاترین اشتون وزیر تجارت و بازرگانی اتحادیه اروپا به عنوان رئیس جدید سیاست خارجی انتخاب شده است. پیشتر از تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، به عنوان یکی از نامزدهای جدی برای در دست گرفتن سکان ریاست اتحادیه اروپا یاد شده بود. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از تعهد رئیس جمهوری افغانستان برای مبارزه با فساد در آن کشور استقبال کرد. خانم کلینتون گفت از گفته‌های آقای کرزی درباره مبارزه با فساد خوشحال شدم و به واقع این گفته باعث خوشنودی و ابراز خوشحالی خودجوش حضار هم شد. حامد کرزی پنجشنبه برای یک دوره 5 ساله دیگر به عنوان ریاست جمهوری افغانستان سوگند یاد کرد و تعهد داد با فرهنگ فساد و مسئولیت از خطا مبارزه کند. در این مراسم شمار زیادی از مقام‌ها و شخصیت‌های داخلی و خارجی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان حضور داشتند. سید حسن نصرالله برای ششمین بار به رهبری گروه شبه نظامی سیاسی حزب الله لبنان انتخاب شد. این گروه تایی بیانیه این خبر را اعلام کرده اما نگفته است که رای گیری در این مورد چه زمانی انجام شده است. حسن نصرالله زمانی هدایت حزب الله را در اختیار گرفت که رهبر پیشین این گروه عباس موسوی در حمله هلیکوپتر اسرائیلی کشته شد. حسن نصرالله که 49 سال دارد از مخالفان جدی آمریکا محسوب می شود. آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی حزب الله را گروهی تروریستی می دانند. وزارت خارجه فرانسه درخواست ایران را برای گفتگو درباره آنچه که جمهوری اسلامی جزئیات فنی همکاری در زمینه مبادله اورانیوم می‌خواند رد کرد. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت مذاکره تنها می‌تواند بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی باشد و در مورد مسائل فنی گفتگو نخواهد شد.
با سپاس از پارسا شمس. از هواداران برنامه نگاه تازه دعوت می‌کنیم در اینجا پذیرای برنامه دلخواه خود باشند که با همکاری محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه شده است.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
منو معرفی کن دیگه.
تو رو معرفی کنم؟ این دفعه من پیش من خب زحمت محمد رضا کاظمی هست که بسیار زحمت میکشه، از زحمت کشان نگاه تازه با شما هستیم و قرار امروز با یک هنرمند همراه بشیم. اما پیش از اینکه سراغ این هنرمند بریم، یه رجوعی میکنیم به خاطرات دوران کودکی خودمون.
زیادم مثل همیشه دیگه.
آره، همیشه مجموعه خاطرات.
در مورد مثلا کارتون همینه می‌خواستی صحبت کنی؟
نه، در مورد کارتون همینه نمی‌خواستم صحبت کنم.
اتفاقا پیشاپیش وعده‌شو بدیم پس.
قراره که ما یک گفتگویی داشته باشیم با سازندگان کارتون همینه. تو ایران همینو بهش میگفتن؟ همینه.
پاتومات یا همینه؟ آره. چون ساخت چک هست، همین نزدیکیاس استودیوش، همچنان هم تولید میشه. توی یک از برنامه‌های آینده قراره که به این موضوع بپردازیم. بچگی‌ها چجوری بود؟
آره، میگم نوجوان که بودیم موسیقی که پخش می‌شد از تلویزیون تنها چیزی که آدم دوست نداشت بشنوه موسیقی بود که تلویزیون پخش می‌کرد.
بستگی داره چه سنی. مثلا اوایل انقلاب، مثلا من 3-4 سالم بود یا 5 سالم بود، همین ترانه‌های انقلابی رو خیلی دوست داشتم و می‌خوندم و صبح تا شب توی
نه اونا رو که خب بالاخره یه ریتم عجیبی داره که هر کسی گوش میده، حالا چه انقلابی باشه چه نباشه.
ولی بعدن اگه منظور توی وسط دهه 60 اون وقتی که جنگ بود و اینها،
اون موقع که همش موسیقی‌های سنتی و اشعار اون موقع گفته میشد عرفانی، یه همچین چیزایی پخش میشد،
آره،
همه گارد میگرفتن. یعنی یادمه که
فکر کنم کلن اصلا این سبک ترانه سرایی که پیش از انقلاب بود یک دوره سکوت طولانی داشت.
آره، و این باعث شد که موزیک خارج از کشور یه رشد عجیبی بکنه، بیاد داخل ایران و شنیده بشه و مورد استقبال قرار بگیره. اما این بار ما قرار نیست که درباره این تفاوته بیایم صحبت بکنیم محمد رضا. می‌خوایم در مورد یک چیز دیگه‌ای صحبت بکنیم که فارغ از این تفاوته، یعنی اینکه میشه از اشعار
کلاسیک فارسی هم استفاده
کرد، اما جوری که آره، وقتی آدم گوش میده لذت ببره،
جذاب باشه.
این اتفاق در یک آلبومی که اخیراً به بازار اومده دیده شده. آلبوم‌های دیگه‌ای هم بوده که این اتفاق افتاده توشون.
آره، گروه سیمینولوژی که جاز اجرا میکنه، جاز و بلوز و اینها، سیمین سماواتی که یه ایرانی آلمانی هست توی آلمان، از اشعار کلاسیک مثلا از اشعار خیام استفاده میکرد،
یا رعنا فرهان مثلا، و حتی تو خواننده هایی که خب خیلی از جوان ها گوش میدن صداشون، داریوش و فرامرز اصلانی این تجربه رو داشتن به همراه رامش. ولی این بار مهمون ما یک خواننده ای که کارشو تازه شروع کرده، اما آلبوم اولی که داده توی وبسایت ها مورد استقبال قرار گرفته،
شهره معاونیان، خواننده ایرانی مقیم کانادا که آلبوم مولانا و شورا رو وارد بازار کرده.
تنظیم این آلبوم رو آهنگساز و خواننده ای انجام داده که خیلی برای ما آشناست و برای شنوندهامون.
پسر کوروش یغمایی، خواننده پیش از انقلاب که البته الان هم یک کمی گهگاهی میخونه و خواننده بسیار محبوب خودم هستش،
کاوه، و البته آهنگاشو هومن شریفی ساخته که هومن شریفی هم تو این برنامه
مهمون ماست. خانم معاونیان، شما پیش از این به صورت حرفه‌ای خوانندگی رو دنبال نمی‌کردین، چطور شد که رو به این کار آوردین؟
من الان 5 ساله که مهاجرت کردم به کانادا و قبلش خب مقدور نبود که خانم‌ها به صورت واحد خوانندگی داشته باشن در ایران. به همین دلیل من بعد از اینکه سال
البته یه سری فعالیت می‌کردن دیگه، یک سری از خانم‌ها برای خانم‌ها می‌خوندن.
بله، ولی من نه، من در این زمینه فعالیتی نداشتم. من فقط سال 1355 که حدوداً 10 سالم بود، چون مشهد زندگی می‌کردم داریم در استان خراسان، توی رادیو تلویزیون مشهد برای برنامه‌های کودکان، خب به عنوان کسانی که دوست داشتن، مایل بودن، میومدن توی برنامه شرکت می‌کردن، من بودم، حضور داشتم یه دو سه سالی توی افتتاحیه‌های باشگاه افسران مشهد. خب دارم این سابقه خوانندگی رو موقعی که فکر می‌کنم 13 سالم بود و چون من پدرم نظامی بود، افتتاحیه‌های باشگاه افسران رو من خب به همراهی عزیزانی که الان اسمشون رو به خاطر نمیارم، چون خب به هر حال خیلی سال گذشته از اون زمان، من با ارکستر خب برای افتتاحیه باشگاه افسران می‌خوندم، ولی بعد از انقلاب دیگه این مسئله متوقف شد و من بعد از پایان تحصیلاتم که به سبب دیپلممو گرفتم و دبیرستانو تمام کردم، وارد رشته پرستاری در دانشگاه تهران شدم و موفق شدم که لیسانس پرستاریمو بگیرم. در حینی که درس می‌خوندم، جنگ بین ایران و عراق بود و من مشغول کار هم بودم، یعنی هم کار می‌کردم هم درس می‌خوندم و در بیمارستان سینا و در یه سری از بیمارستان‌هایی که در تهران ما زندگی می‌کردیم، چون مهاجرت کرده بودیم از مشهد به تهران، من زمان جنگ فعالیت داشتم. بعد از جنگم به عنوان نرس و هد نرس و نرس اسکراب توی بخش‌های جراحی و اتاق عمل مشغول کار بودم و دیگه فعالیت هنری خودم رو در حقیقت متوقف کردم به هر حال به ناچار.
ولی به طور کلی زمین تا آسمون زمینه کارتون با خوانندگی متفاوت بود.
بله، به خاطر اینکه خب به هر حال همونطور که می‌دونید شرایط زندگی ما در ایران متفاوت بود. ناگفته نماند که رشته پرستاری رو خیلی دوست داشتم، الانم خیلی بهش علاقه‌مندم. از زمانی هم که اومدم اینجا یه مقداری فعالیت داشتم، خیلی علاقه به دوبلوری داشتم در حقیقت، به عنوان کسی که میتونه به سبب جای عروسک‌ها صحبت بکنه. به همین دلیل به محض اینکه اومدم ونکوور، در تلویزیون پرواز که توی مالتی کالچورال چنل هست مشغول به فعالیت شدم و توی برنامه‌های کودکان شروع کردم به فعالیت به عنوان قصه گو و همونطور که گفتم به عنوان سخنگوی عروسک‌های کودکان. و بعد چون این ایده‌ای که من داشتم برای به کار بردن اشعار عرفانی در موسیقی ایرانی، این رو من با آقای کاوه یغمایی در میون گذاشتم، ایشون هم تشریف آورده بودن ونکوور و من باشون تماس گرفتم. ایده خودم رو که از دوران کودکی در حقیقت آرزوی من بود که بتونم این آرزو رو جنبه عمل بهش بپوشونم، باشون صحبت کردم، ایشون خیلی استقبال کردن و محبت کردن، همکاری کردن. به اتفاق آقای هومن شریفی موفق شدیم که این آلبوم اول رو تهیه بکنیم.
شما گفتید که ایده دوران کودکیتون بود، شما دوره کودکی دنبال اشعار عرفانی بودید؟
من چون پدرم خیلی به اشعار عرفانی علاقه داشت، من از دوران کودکی با اشعار عرفانی آشنا شده بودم. به محض اینکه تونستم کتاب بخونم، شروع کردم به خوندن کتاب‌هایی که خب پدرم در اختیارم می‌ذاشت و من اینا رو مطالعه می‌کردم، می‌خوندم و خیلی علاقه من بودم که بتونم اشعار عرفانی رو دکلمه بکنم. کار دکلمه رو تو مدرسه انجام می‌دادم و حتی تئاتر در دوران راهنمایی. اون زمان من توی مشهد زندگی می‌کردم. نام مدرسه‌م هم دقیقاً یادم آریا بود. بعد از اینکه انقلاب شد، خب دیگه به هر حال این مسئله متوقف شد.
البته بعضی هم بودن که این ایده رو در گذشته به اجرا گذاشتن، مثلا اشعار مولانا رو با موسیقی جاز اجرا کردن.
اکثر اشعار عرفانی روی موسیقی اصیل ایرانی گذاشته شده بود و من مد نظرم بود که بیشتر باز بتونیم یه فعالیتی داشته باشیم در زمینه موسیقی که اشعار جوان ایرانی که از اشعار عرفانی بی اطلاع هستن یا کم اطلاع دارن و به هر حال همه ماها گرفتار هستیم، وقت نمی کنیم که بریم کتاب باز کنیم، کتاب بخونیم. ممکنه که حتی در خارج از ایران دسترسی به کتاب‌های ایرانی قدیمی خیلی خیلی مقدور نباشه و کم باشه. به همین دلیل من مطلبی رو که خدمت آقای یغمایی گفتم این بود که بتونیم از ترکیب موسیقی ایرانی و موسیقی مدرن استفاده بکنیم که مطابق میل و سلیقه جوانان باشه و جوانا دوست داشته باشن بیشتر این اشعار رو گوش بکنن.
با توجه به اینکه خب هومن هم اینجا هست، هومن میتونی بگی که اصلا زمانی که خانم معاونیان رو دیدی،
بله،
دقیقاً چه دیالوگ‌هایی بینتون رد و بدل شد؟
اولین باری که این کار شروع شد، یعنی من بودم و خانم معاونیان و آقای یغمایی، اون انرژی که خانم معاونیان بود در واقع اون انرژی رو به ما داد که این کار رو انجام بدیم. به نظر من صحبت درسته که به حال جوان ایرانی که خارج از کشور هستن، تعریفشون از موزیک ایرانی یا موزیک اصیل ایرانی و شعرهای اصیل، شعرهای مولانا، حافظ، سعدی، یعنی یک موزیکیه که ناشناسه براشون. ما سعی کردیم که این موزیک رو یک مقدار آپدیتش کنیم، نزدیک به موزیک غربی بکنیم، ولی هنوز اون المانای موسیقی شرقی و موزیک ایرانی توش باشه.
یعنی به چه صورت این کارو انجام دادی هم انجام میتونی بگی که اون المانها رو چجوری حفظش کردی و سعی کردی که موزیک به قول خودت به روز بشه؟
در واقع این کارو قسمت اصلیشو کاوه یغمایی عزیز در تنظیمهاش انجام داده، ولی وقتی که من این آهنگا رو داشتم میساختم، هر آهنگ خیلی وقت ما رو گرفت، یعنی برای هر قطعه خیلی وقت گذاشتیم، یعنی کار سختی هم بود. خیلی مواظب بودم از این قضیه به خاطر اینکه نمیتونستم تحریرها نوع ملودی طوری باشه که بره سراغ مثلا موزیک غربی. بعد اون وقتی که اون المان موسیقی ایرانیشو از دست داده بود و نمیتونستم هم کامل مثلا از گامهای نیم پرده استفاده کنم، از گامهای کرون سوری استفاده کنم تو آهنگ، به خاطر همین ما سعی کردیم که یه حالتی داشته باشه که نه در واقع از این ور،
یعنی نه از این ور بیفتی نه از اون ور.
دقیقاً. ولی منم باهاتون موافقم که قبلا هم این کارو کردن.
آقا هومن، شما خودت فکر میکنی که خانم معاونیان تا چه حد موفق بوده در اجرا و ارائه اشعار مولانا؟ لطفاً بی‌طرفانه قضاوت کن.
شخصا نظر شخصی خودم اینه که من قطعه یک و از همه قطعه بیشتر دوست دارم، یعنی بیشترم گوش کردم. قطعه بار دگر هست که خیلی خوب اجرا کردن، یعنی همه قطعه رو خوب اجرا کردن. این یکی نمیدونم، شاید واقعا خیلی مواقع انرژی بیشتری گذاشتن نسبت به اون یکی آهنگا تو خوندنش. من با اول این آهنگ بیشتر ارتباط برقرار میکنم.
بازار مرا یافت، پنهان شدم از نرگس مخمور، مرا دید و گریختم از خانه خمار، مرا یافت و گریختم. آن چیست از او جان نبود کس، پنهان شدنم چیست چو صد بار.
خانم معاونیان، حالا شما بگین، هومن به هر حال گفت که کدوم قطعه بیشتر باش ارتباط برقرار میکنه، حالا یه مقداری هم البته هومن درم رفت از این که بخواد مشخصا بگه، یه ذره کلیشه‌ای گفت، ولی شما ولی حالا بگذاریم از اون. شما به عنوان کسی که این قطعات رو اجرا کردین، یکی از ملودی‌ها مال خودتونه، جدا از کار خودتون کدوم یکی از این آهنگا به نظرتون هومن خوب تونسته خودش نشون بده؟
ملودی هفتم که روزها باشه، اون ملودیشو من خودم چیزی بود که تو ذهنم بود، چون با خوندن اون شعر اون ملودی به صورت ناخودآگاه اومد توی ذهنم و من اینو برای کاوه جان ضبط کردم، ایشون لطف کردن و اجراش کردن. در حقیقت خب اگر حقیقتشو بخواین، اون ملودی یکی از ملودیهای هستش که واقعا مورد علاقه من هست. و آهنگ هشتم
تا باد چنین باد،
بله، معشوقه به سامان شد که میشه ملودی هشتم و شعر هشتم، اون مورد علاقه من هم هست.
معشوقه به سامان شد تا باد چنین باد، دخترش همه ایمان شد تا باد چنین باد، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد تا باد چنین باد. یاری که دلم خستی در
کار کردن روی اشعار کلاسیک فارسی چه تفاوتی داره با کار روی ترانه‌های امروزی؟
خیلی راحت بهت بگم، کار کردن خیلی سخته رو اشعار کلاسیک. علتش اینم هست که وقتی شما میایین که مثلا شعر کلاسیک انتخاب میکنین، شعرهای مولانا، حافظ، خیلی کار سخت میشه، حساسیت بیشتر میشه رو انتخاب ملودی، رو انتخاب لحن خوندن آهنگ، رو ریتم آهنگ. این در واقع یه حرکت بود. ما در واقع اینجا داریم سعی میکنیم که حالت در واقع اشتباه فکری که مثلا همه فکر میکنن اگه کسی تو خارج از کشور زندگی میکنه، تو آمریکا زندگی میکنه، تو کانادا، فرق نمیکنه، باید موزیک ریتمیک و موزیکی ارائه بده که مردم باهاش برقصن یا مثلا
غیر تو کمر بیاره.
دقیقاً. این کاری نیست که فقط من بکنم، یعنی باید همه دست به دست هم بدن، کسی که این ور دارن زندگی میکنن. چون من اعتقاد به موسیقی لس آنجلسی ندارم، نه این بگم کسی که تو لس آنجلس دارن، اعتقاد دارم موسیقی موسیقیه، حالا موسیقی ایرانی موسیقی ایرانیه دیگه، حالا فرقی نمیکنه کسی که تو لس آنجلس داره این موسیقی رو تولید میکنه.
حالا عین نزنیم دیگه، مثلا موسیقی تو هم میشه ونکووری.
من منظورم اینه که به هر حال ما میخوایم این روند رو
که همه ایرانیایی که مثلا تو ایران الان فکر میکنن که حتما باید در واقع موسیقی ارزشی در واقع از این ور تولید نمیشه، فکر میکنن همونطوری که گفتم همش موسیقی به قول شما گفتین قرت و کمریه که در واقع اینجا تولید میشه، در حالی که
6 و 8
دقیقاً موزیک 6 و 8 حالا موزیک 6 و 8 هم نباشه، موزیک ریتمیک منظورم.
البته یکی از کارهای این آلبوم
متذکر بشین با آقای زرقامی، ما آهنگ شماره 4 مون ریتم 6 و 8
دقیقاً میخواستم تو همینو بگم، میخواستم بگم که کار مستی دقیقاً 6 و 8
و ما میخواستیم که با توجه به اینکه به قول شما موسیقی قرت و کمری داریم برای مردم پخش میکنیم، ولی یک شعری روی این ملودی و روی این آهنگ گذاشته باشیم که زایده تخیلات نباشه، زایده تخیلات ذهنی شخصی نباشه، این دقیقاً یک معنی و مفهوم معنوی داشته باشه که شما زمانی که دارین میرقصین دقیقاً اتفاقی در زمان رقص سماع میفته، این اتفاق میفته.
یه وقت مولانا رو ناراحت نکنین،
اگر مولانا ناراحت میشد این سنت از زمان مولانا برای رقص سماع پرورش پیدا نمیکرد.
خب فکر کنم که این قسمت رو هومن باید جواب بده. آقا من همکاری با کاوه یغمایی توی تنظیم آهنگا چطور بود؟ گهگاهی اونایی که میشناسن کارای کاوه رو تشخیص میدن که به قول معروف امضاش زیر کار هستش.
کاوه یغمایی خیلی کار خوب اجرا کرد، تنظیمای این کار یک قسمت کاملا اصلی این قضیه بود، یعنی اینو میتونست خیلی تنظیم کننده دیگه این کار رو انجام بدن، نمیتونست کاری که کاوه انجام داده رو انجام بدن، در واقع خیلی با احساس و خیلی درک کرد در واقع این کار و این کار رو ارنج کرده.
خانم معاونیان به هر حال کار تازه ای هم میدونم که در دست دارید، این کار تازه چجوریه؟
بله.
و
آلبوم دوم مولانا و شورا انشاءالله به زودی، آقای یغمایی زحمت کشیدن محبت کردن، آلبوم دوم منم ارنجمنت کردن و الان در حال ادیت هستیم و داریم آلبوم رو آماده میکنیم برای اینکه بتونیم ریکوردش انجام شده، ضبطش انجام شده و بتونیم به زودی انشاءالله به دست مردم برسونیم.
هومن این موسیقی این آلبوم رو در چه ردیفی دستبندی میکنی؟ یعنی اگه بخوای اسمی بذاری برای موسیقیش از نظر سبک چه اسمی میذاری؟
بله، تلفیقی از موزیک، نمیتونم 100% بهت بگم که در واقع این یک موزیک پاپ یا یک موزیک سنتیه، این یک تلفیقی از موزیک پاپ و با اشعار سنتی و با
رگه های راک.
دقیقاً با کاوه که صحبت میکردم خیلی جالبه، یعنی یه قسمت هایی واقعا به قول شما یه گوشه هایی از موزیک راک هم توش میبینید و این خیلی کارو به نظرم قشنگ تر کرد. ای ایز کجا
شهره معاونیان بود، خواننده آلبوم مولانا و شورا به همراه هومن شریفی در غیبت
کاوه یغمایی.
با شما هستیم همچنان، اما برنامه نگاه تازه هم که تموم نشده. این بخش اولش بود، یک بخشی رو اضافه کردیم. خب حالا جدا از این، فیلمی که این دفعه براتون انتخاب کردیم یک فیلمیه که همین روزا اگه توی خیابونای تهران سری بزنن شنونده‌ها به سینماها خواهند دید این فیلم رو،
محاکمه در خیابان، کار مسعود کیمیایی.
این 27مین فیلم مسعود کیمیاییه که کارگردانی کرده، که البته برجسته‌ترین فیلم مسعود کیمیایی هم همه میدونن دیگه، قیصر که بهروز وثوقی توش بازی کرده بود.
بازیگرایی که تو این فیلم هستن از جمله حامد بهداد از پولاد کیمیایی، نیکی کریمی و نگار فروزنده،
و البته فراموش نکنیم که محمد رضا فروتن هم تو این فیلم حضور داره
و ارژنگ امیر فضلی هم هستش.
یاد ساعت خوش افتادی.
آره دیگه.
ببین نه ساعتشه نه روزشه که حالتو بگیرم، خدا امشب به همه حال بده.
آقا دامادی؟
من اسمم امیر خانم، امشب امیر خان، شاه امیر. چه ریختی شدم؟ بچه اگه من امشب ببینم چی میگم؟
پسر جوانی با دختری قرار عروسی دارد. 4 بعد از ظهر جوان که کارگر یک تعمیرگاه اتومبیل، گل به اتومبیل قرض گرفتش زده و شادمان به دنبال عروس در آرایشگاه میره تا شب.
رفیق خوب، آقا من امشب عروسیمه، زنگ میزنی، حرف میزنی، قطع میکنی، منم میام اینجا دنبالت. چی میخوای بگی عبی؟
نمیگه من امشب دارم عقد میکنم.
اما از دوست و دیگران میشنوه که عروس قبل از او روابطی با مردی دیگر داشته. پزشکم حاضره از رابطه ای بگه که به داشتن بچه ای و مرگ او تمام شده.
سفره عقد رو جمعش کن. مرجان قبل از تو حتی وقتی که ادعا میکرد عاشق توه با یه
اون یه ناموس دوزه
مرد زندار بوده
یا حسین یه شوهر دوزه.
جوان 3 ساعت وقت داره تا در شهر پر از اتومبیل ساعت عصر رو بگرده تا در این تهران بزرگ مرد را پیدا کنه تا مطمئن شه عروس راست میگه.
اصلا نمیتونم باور کنم که از دستت حتی یه قطره یه چیکه نجابت بریزه.
باید تو گیریم آخر و اتاق آخر که قبر را میسن گفت شوهرم.
فیلم در همین 3 ساعت میگذره. جوان یک اتومبیل گل زده قرض گرفته داره، یک کچلوار دامادی و یک چاقو. کار به کجا خواهد رسید؟
قبل از اینکه همه چی رو بدونی، درست و کامل بدونی، اونایی که گفتن و بشناسی قضاوت نکن.
محاکمه در خیابان روشنی دید میرسه به محاکمه من و محمد رضا کاظمی توسط شنونده های نگاه تازه.
آره، شنونده ها محاکمه کردن در سکوت. یعنی
خوششون نیومده بود از برنامه یافتید؟
نه، من فکر کنم که خوششون میاد، ولی همونجوری که این فیلم ها رو همه یواشکی نگاه میکنن ترجیح میدن که نظرم در موردش ندن.
خب بالاخره کی نظر داد؟
از آریه لورا ایمیل دریافت کردیم که خوشش اومده از این موضوع، و نسرین خانم هم که گفته که ما از دستش ناراحت شدیم. ناراحت شدی تو؟
نه، من هیچ وقت ناراحت نشدم دست نسرین. چرا؟
آره، خوشحالم شد تازه. مرسی از ایمیلاتون. یه چند تا تلفن هم داشتیم.
محمد رضا محمد خانی،
نسیم از کرج.
البته نسیم گفته که تولدش پنجشنبه است. یه تولد مبارکی هم یه تولد مبارک.
تولدت
مبارک.
خیلی خوب، بقیهشو خودت بخون.
آره. بعد عقیق هم طبق معمول ممنونیم ازش که کلی اظهار لطف کرده به من و تو.
این برنامه رو حتما باید با ترانه‌ای از خود شهره خانم به پایان ببریم.
آره دیگه، من فکر می‌کنم یه ترانه شادی شهره داره که از طرفی
6 و 8 که مولانا قرار بود باش برقصه.
آره، مولانا قرار بود باش برقصه. این از این جهت جالبه. محمد رضا بذار این کامپیوتر رو بیاریم. این از این جهت جالبه که اسمش هست مستی. و نسیم گفته بود که تولد من یه آهنگ شاد بذاریم. اینو تقدیمش کنیم به نسیم.
بله، همین کارو می‌کنیم. خب پس مجددا تولدت مبارک، و اینم ترانه تقدیمی برنامه نگاه تازه.
ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان رسته چون حس دهان بسته، هم ها زده آهسته زن راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خواهی در این هستی، جز خیش نمی دیدی در خیش به پیچیدی، شیخا که تو رنجیدی بی خیش تو وارستی. برمانگر خانه نرمای بیگانه، آن چهره که دوشانی آن زود که در بستی، امروز با کنجانا آن شیر که دی کردی، ما را بلتی داری از خانه برون جستی. برمانگر خانه نرمای بیگانه، آن چهره که دوشانی آن زود که در بستی، امروز با کنجانا آن شیر که دی کردی، ما را بلتی داری از خانه برون جستی. ماییم در این گوشه پنهان شده از مستی، ای دوست حریفان بین یک جا شده از مستی، از جان و جهان رسته چون قصه دهان بسته، غم ها زده آهسته زن راز که گفتستی، عاشق شده بر هستی بر فقر فرو بستی، ای جمله بلندی ها خواهی در این هستی، جز خیش
برنامه نگاه تازه یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. به طرفداران نگاه تازه اطلاع میدم که شماره تلفن برای تماس گرفتن با نگاه تازه هست 20420221114. همچنین میتونید از طریق ایمیل با نگاه تازه تماس بگیرید. آدرسش هست jawan@radiofarda.com. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگر شنوید.